تشکر تکل صاحب. ساعت 7:30 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز سلام و صبح بخیر. در مجله خبری صبح امروز طوری که همکارم اشاره کرد من سلطان محمد سرور با شما هستم. در صدر گزارش های این مجله که بعد از سرویس خبری تقدیم می شوند خواهید شنید که امریکا متعهد شده است که در افغانستان تا سال 2014 به تلاش های خود ادامه می دهد. اما قبل از اینکه گزارش های خبری را برایتان نشر کنیم توجه کنید به عناوین مهمترین اخبار ساعت. سفیر امریکا در ناتو میگوید ایالات متحده متعهد است که تا سال 2014 در افغانستان باقی میماند. روسیه انتقال نخستین محموله از 3000 تن آرد را به افغانستان آغاز کرده است. وزرای خارجه اتحادیه اروپا در یک بخش از تشدید تعزیرات به ارتباط برنامه هسته‌ای ایران وارد کردن نفت از این کشور را ممنوع قرار دادند و اردوی پاکستان نتایج تحقیقات امریکا درباره حمله هوایی عبورمرزی دو ماه قبل قوای ناتو را که در نتیجه آن 24 عسکر پاکستانی کشته شدند رد کرد. تفصیل اخبار. سفیر امریکا در ناتو میگوید ایالات متحده متعهد است که تا سال 2014 در افغانستان باقی خواهد ماند. ایو دادلر روز دوشنبه گفت که اجلاس شیکاگو روی استراتژی ناتو در افغانستان، مصارف و ظرفیت‌های متحدین تمرکز خواهد کرد. انتظار می‌رود اجلاس شیکاگو در مورد افغانستان در ماه می برگزار شود که وضعیت فعلی و آینده این کشور را مورد بحث قرار می‌دهد. روسیه انتقال نخستین محموله از 3000 تن آرد را به افغانستان آغاز کرده است. وزارت حالات اضطراری روسیه 40 موتر کاماز را که جزء از کمک این کشور برای برنامه غذایی جهان است، دیروز به افغانستان منتقل ساخت. وزرای خارجه اتحادیه اروپا در یک بخش از تجدید تعزیرات به ارتباط برنامه هسته‌ای ایران وارد کردن نفت از این کشور را ممنوع قرار دادند. بر اساس فیصله قراردادهای جدید وارد کردن تیل ایران فوراً ممنوع قرار می گیرند و قراردادهای موجوده تا ماه جولای مریول اجرا می باشند. کاترین اشتن رئیس اداره پالیسی خارجی اتحادیه اروپا دیروز گفت که این تحریم ها به خاطر وضع شدند که ایران به میز مذاکره برگردد.
Sanctions are not an end in themselves. I've often talked about this being part.
تحریم‌ها به معنای پایان اقدامات نیست. من بارها از توجه دو جانبه در این مورد صحبت کردم. اینکه هدف تحریم‌ها اعمال فشار برای بالای ایران است تا به میز مذاکرات بازگردد. روسیه در واکنش به این فیصله اتحادیه اروپا گفت که این اقدام نتایج معکوس به بار می آورد و خواهان اثرگیری مذاکرات هسته‌ای میان ایران و شش قدرت بزرگ جهان شد. اتحادیه اروپا در حال حاضر 1/5 صادرات نفت ایران را وارد می کند. همچنین تعزیرات از سوی اتحادیه اروپا بر بانک مرکزی ایران نیز وضع شده است. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا گفته است که این اقدامات جزء از یک بسته تحریم‌های بی سابقه بالای ایران بوده است. ایالات متحده آمریکا از این تصمیم اتحادیه اروپا استقبال کرده و آن را یک اقدام قوی در برابر ایران خوانده است. اردوی پاکستان نتایج تحقیقات آمریکا درباره حمله هوایی عبورمرزی دو ماه قبل قوای ناتو را که در نتیجه آن 24 عسکر پاکستانی کشته شدند رد کرد. این حمله رابط جانبین را تیره‌تر ساخت. اعلامیه دیروز اردوی پاکستان گفت بخش‌ها و یافته‌های متعدد این گزارش اساساً درست نیست. گزارش آمریکا که ماه گذشته منتشر شد گفت هم قوای آمریکا و هم قوای پاکستان در این حادثه مقصرند. اردوی پاکستان گفت انداختن یک بخش از مسئولیت این حادثه بر پاکستان قابل توجیه و قابل پذیرش نیست. تاجیکستان چندین تن از مقامات ارشد اداره مبارزه با مواد مخدر این کشور را به اتهام دست داشتن در قاچاق دستگیر کرده است. در میان این افراد یکی هم فریدون عمروف رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر در شهر جنوبی فرخار است. سوریه پیشنهاد اتحادیه کشورهای عربی برای صلح را که در آن از رئیس جمهور بشار الاسد تقاضا شد تا قدرت را با معاون خود بسپارد رد کرد. وزیران خارجه کشورهای عربی در گرد همایی روز یکشنبه خود در قاهره از سوریه این را هم خواستند تا ظرف دو ماه یک حکومت مشترک وحدت ملی با مخالفین تشکیل دهد. تلویزیون دولتی سوریه به هر حال از یک مقام رژیم بشار الاسد که نام وی را ذکر نکرد نقل قول کرد که گفت این پلان یک حمله بر حاکمیت ملی سوریه و مداخله آشکار در امور داخلی این کشور می باشد. و تیارهای جنگی اسرائیل در واکنش به حملات اخیر راکتی بر این کشور شب گذشته اهداف را در غزه مورد حمله قرار دادند. اردوی اسرائیل گفت این حملات یک فابریکه اسلحه سازی و سه تونل زیرزمینی را که در قاچاق اسلحه از آن کار گرفته می شد هدف قرار داد و همه اهداف مورد اصابت قرار گرفتند. پایان اخبار. ساعت 7:35 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 101.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخوانین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی گزارش‌های تفصیلی این موضوعات و مسائل را یک جا با هم دنبال می‌کنیم. ایالات متحده آمریکا به ادامه تلاش‌ها در افغانستان تا سال 2014 میلادی تأکید می‌کند. نماینده خاص اتحادیه اروپا در کابل می‌گوید که مسوده سند همکاری‌های درازمدت با افغانستان را تقریباً ترتیب کردند. در نتیجه انتخابات جهت انتخاب هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان، حاجی ظاهر قدیر نماینده مردم ننگرهار به حیث معاون اول ولسی جرگه انتخاب شد. اردوی پاکستان گزارش اخیر امریکا در باره حمله عبورمرزی را رد کرده است و اتحادیه اروپا واردات نفت از ایران را ممنوع قرار داد. ایالات متحده آمریکا به ادامه تلاش‌ها در افغانستان تا سال 2014 میلادی تأکید کرده است. ایو دادلر سفیر آمریکا در ناتو گفت که این کشور در ماه مه میزبان یک کنفرانس بین المللی در مورد افغانستان است و در آن روی استراتژی ناتو، مصارف و ظرفیت‌های متحدین تمرکز خواهد شد. جزئیات بیشتر در این مورد را جاوید نعیمی پیشکش می‌کند.
سفیر آمریکا در ناتو میگوید کشورش با تلاش‌های خود در افغانستان تا سال 2014 میلادی ادامه خواهد داد. اما اینکه کشورهای اروپایی که در حال حاضر با بحران اقتصادی روبرو‌اند عین کار را خواهند کرد یا نه سوال است که پاسخ آن در اجلاس شیکاگو روشن خواهد شد. قرار است رهبران کشورهای عضو ناتو در اواخر ماه می امسال در اجلاسی که در شهر شیکاگوی آمریکا برگزار خواهد شد گفتگو کنند. به گفته مقامات افغان در این کنفرانس به صورت خاص روی توافق‌های کنفرانس دوم بن و ادامه کمک‌های مالی و نظامی پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان بحث خواهد شد. رئیس جمهور کرزی در کنفرانس بن از جامعه بین المللی خواسته بود تا با افغانستان برای 10 سال دیگر کمک کنند تا تمام دستاوردهای یک دهه گذشته مسئول بماند. حامد کرزی تعهد کرده بود که با فساد در افغانستان مبارزه جدی و مؤثر را انجام دهد، در اداره‌های دولتی اصلاحات بیاورد، حاکمیت قانون را بیشتر سازد و در انتخابات شفافیت را به میان آورد. ایو دادلر سفیر آمریکا در ناتو بر روز دوشنبه گفت اجلاس شیکاگو روی استراتژی ناتو در افغانستان، مصارف و ظرفیت‌های متحدین تمرکز خواهد کرد. بر روز یکشنبه جاوید لودین معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان هم در یک نشست خبری مشترک با نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان گفت پس از کنفرانس شیکاگو اجلاس استانبول با شرکت وزرای خارجه کشورهای منطقه در ترکیه برگزار خواهد شد. سلسله کنفرانس‌ها در مورد افغانستان در جریان امسال ادامه خواهد یافت و یک ماه پس از اجلاس استانبول کنفرانس بین المللی دیگر در ماه جولای در توکیو پایتخت ژاپن برگزار خواهد شد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
نماینده خاص اتحادیه اروپا در کابل میگوید که مسوده سند همکاری‌های درازمدت با افغانستان را تقریباً ترتیب کردند. ویگاداس اوشاتسک به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که به اساس این موافقتنامه اتحادیه اروپا بعد از سال 2014 نیز همکاری‌هایش را با افغانستان ادامه خواهد داد. این در حالی است که قرار است رئیس جمهور کرزی در هفته آینده به اروپا سفر کند و اسناد همکاری‌ها را با بریتانیا، فرانسه و ایتالیا به امضا برساند. جزئیات بیشتر در گزارش سحر لیوال از کابل.
قرار است گفتگوها در مورد سند همکاری‌های درازمدت میان افغانستان و اتحادیه اروپا در ماه آینده میلادی صورت گیرند. ویگاداس اوشا تاسکس، نماینده خاص اتحادیه اروپا در افغانستان، به روز دوشنبه در کابل این سخن را ابراز کرد. آقای اوشا تاسکس گفت مسوده سند همکاری‌های درازمدت میان اتحادیه اروپا و افغانستان که به گفته وی بر مبنای ارزش‌های مشترک و تعهد دو جانبه استوار است، تقریبا تکمیل شده است. به گفته وی این مسوده 40 صفحه‌ای در برگیرنده همکاری‌های مختلف میان افغانستان و اتحادیه اروپا به زودی به حکومت افغانستان سپرده می شود.
این توافقنامه 40 صفحه‌ای که 80 ماده دارد و مسائل عمده و گسترده مثل حقوق بشر، تجارت، سرمایه گذاری، حاکمیت قانون، حفاظت محیط زیست و برخی دیگر از مسائل را در بر می گیرد.
وی همچنان گفت که بر اساس این موافقتنامه اتحادیه اروپا بعد از سال 2014 نیز برای مدت طولانی همکاری‌هایش را با افغانستان ادامه خواهد داد. وی گفت که در این موافقتنامه از دولت افغانستان نیز یک سلسله خواست‌های مشخص صورت گرفته است.
ما در این ارتباط مذاکرات خواهیم داشت که باید به نرم‌ها و تعهدات مشخص احترام داشته باشیم، مانند احترام به حقوق زن در جامعه، باور داشتن بر این که اتحادیه اروپا با کمپانی‌ها و ادارات تجارتی طوری برخورد می‌کند قسمی که با دیگران رفتار می‌نماید. زمانی که شما این باورمندی را در چنین ادارات داشته باشید و مسئولیت مواد غذایی در افغانستان با اعتبار ساخته شود، می توانیم آن را به بازارهای اروپا صادر کنیم.
اتحادیه اروپا در بخش‌های مختلف با حکومت افغانستان کمک و همکاری می‌کند. نماینده این اتحادیه در کابل گفت که در حال حاضر اتحادیه اروپا 20 میلیون یورو را جهت ایجاد اصلاحات در بخش عدلی و قضایی افغانستان و 3 میلیون یورو را جهت ایجاد خطاهن در افغانستان اختصاص داده است. به همین گونه اتحادیه اروپا وعده نموده است که در بخش آموزش پلیس افغان الی ختم سال 2014 میلادی همکاری‌هایش را ادامه بدهد. مذاکرات در مورد امضای سند همکاری‌های درازمدت میان افغانستان و اتحادیه اروپا در حال قرار است صورت گیرند که در هفته آینده رئیس جمهور کرزی به اروپا سفر می‌کند. او در نظر دارد در جریان این سفر با بریتانیا، ایتالیا و فرانسه اسناد همکاری‌های درازمدت امضا کند.
گزارش بود از تلاش‌های همکاری‌های درازمدت اتحادیه اروپا با افغانستان. در نتیجه انتخابات جهت انتخاب هیئت اداری ولس جرگه افغانستان، حاجی ظاهر قدیر نماینده مردم ننگرهار به حیث معاون اول ولس جرگه انتخاب شد. در جلسه روز دوشنبه ولس جرگه که برای انتخاب هیئت اداری اختصاص داده شده بود، تنها معاون اول این جرگه انتخاب گردید، اما افرادی که خود را برای پست‌های معاونت دوم، منشی و معاون منشی نامزد کرده بودند نتوانستند آرای لازم به دست آورند. سید فتح محمد بها از کابل گزارش می‌دهد.
بعد دنبال افتتاح سال جدید تقنینی شورای ملی افغانستان که به روز شنبه از سوی رئیس جمهور کرزی صورت گرفت، نماینده های مردم در ولسی جرگه به روز دوشنبه انتخابات هیئت اداری خود را برگزار کردند. در این جلسه که وکلا برای انتخاب معاون اول، معاون دوم، منشی اول و منشی دوم ولسی جرگه رای گیری کردند، فقط معاون اول برگزیده شد، اما افرادی که خود را برای به دست آوردن پست های معاون دوم، منشی اول و منشی دوم نامزد کرده بودند موفق به کسب آرای 50.1 نشدند. برای به دست آوردن کرسی معاونیت اول، حاجی ظاهر قدیر و نادرخان کتوازی به رقابت پرداختند که در نتیجه حاجی ظاهر توانست با به دست آوردن 140 رای به حیث معاون اول ولسی جرگه انتخاب گردد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه افغانستان نتایج این انتخابات را چنین اعلان کرد:
نائب اول محترم حایسف ظاهر با کسب 140 رای به عنوان نائب اول ولسی جرگه انتخاب شدند. انتخابشان مبارک. در جهت عرضه خدمات برای مردم افغانستان از خداوند بزرگ توفیق مزید برایشان میخواهم.
در جلسه روز دوشنبه ولسی جرگه 210 تن از نماینده های مردم حاضر بودند و رای کافی یا 50.1 برای به دست آوردن هر کرسی هیئت اداری 106 رای بود. در آغاز حدود 20 تن از نماینده های مردم خود را برای احراز کرسی های هیئت اداری ولسی جرگه نامزد کرده بودند، اما سپس بسیاری از آنها به نفع یکدیگر از نامزدیشان منصرف شدند. وجمه صافی نماینده مردم کنر در ولسی جرگه که برای به دست آوردن کرسی منشی ولسی جرگه ثبت نام کرده بود نیز انصراف را اعلان کرد، اما گفت که برای این کار تهدید شده و زیر فشار قرار گرفته است.
نن تر تک سبا پوری ما یوستر که خوب نده که یو در
من تا صبح خواب نشدم. از طریق این دو تلفنم شدیداً زیر فشار قرار داشتم. حتی برایم اخطارها داده شد تا از نامزدیم در این پست استفاده هم. من به افغانها و به رسانه ها به وضاحت می گویم که بالای من فشار و جبر بود و بر من ظلم بود. نمی خواهند که یک زن در میان هیئت اداری باشد.
هرچند شماری از وکلا از وجه مصافی خواستند نامهای افراد را که وی را تهدید کرده افشا کند، اما خانم صافی واضح نساخت که کیها وی را وادار به این کار کردند.
از انتخابات دیروز برای برگزیدن هیئت اداری ولسی جرگه شنیدید و همچنین شنیدید که یکی از اعضای ولسی جرگه می گوید از اطراف در این مورد تهدید شده است. ساعت 7:45 صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. توجه کنید به عناوین مهمترین اخبار ساعت. سفیر آمریکا در ناتو میگوید ایالات متحده متعهد است که تا سال 2014 در افغانستان باقی میماند. روسیه انتقال نخستین محموله از 3000 تن آرد را به افغانستان آغاز کرده است. وزرای خارجه اتحادیه اروپا در یک بخش از تشدید تعزیرات به ارتباط برنامه هسته‌ای ایران، وارد کردن نفت از این کشور را ممنوع قرار دادند. اردوی پاکستان نتایج تحقیقات آمریکا درباره حمله هوایی عبورمرزی دو ماه قبل قوای ناتو را که در نتیجه آن 24 عسکر پاکستانی کشته شدند رد کرد. تاجیکستان چندین تن از مقامات ارشد اداره مبارزه با مواد مخدر این کشور را به اتهام دست داشتن در قاچاق مواد مخدر دستگیر کرده است. سوریه پیشنهاد اتحادیه کشورهای عربی برای صلح را که در آن از رئیس جمهور بشار الاسد تقاضا شد تا قدرت را با معاون خود بسپارد رد کرد. و طیاره‌های جنگی اسرائیل در واکنش به حملات اخیر راکتی بر این کشور شب گذشته اهداف را در غزه مورد حمله قرار دادند. ساعت 7:47 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را از همکارم آرش همایون میشنویم.
روزنامه نیویورک تایمز مقاله ای را راجع به تلاش های صلح در افغانستان با اظهارات اخیر نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان چنین آغاز می کند که گفته است: مذاکرات با طالبان یک راه طولانی در پیش رو دارد. مارک گروسمن هنگام روانه شدن به سوی قطر گزارش های را در کابل رد کرد که گویا وی هفته جاری اگر دفتر طالبان در قطر افتتاح شود با آنها مذاکره را آغاز خواهد کرد. روزنامه نیویورک تایمز از قبل گروسمن می نویسد که قطر باید درباره گشودن چنین دفتر با حکومت افغانستان گفتگو کند و آمریکا هم باید با پاکستان که هفته گذشته گروسمن را استقبال نکرد مذاکره کند. روزنامه از قول مارک گروسمن می نویسد که طالبان باید با صراحت بگویند که آیا می خواهند در مذاکرات صلح اشتراک کنند یا خیر. وی می افزاید مسیر صلح یک مسیر همجانبه و پیچیده است و تنها خود افغانها می توانند در باره آینده خود تصمیم بگیرند. روزنامه تایمز چاپ بریتانیا یک مقاله ای را درباره تلاش های صلح در افغانستان با این عنوان آغاز می کند که آمریکا به کرزی گفته است با گشایش نمایندگی طالبان در قطر موافقه کند، ورنه آمریکا خارج ساختن عساکر خود را از افغانستان سرعت خواهد بخشید. روزنامه می نویسد طالبان در آغاز ماه جاری اعلان کردند که بعد از گفتگوهای مثمر 13 ماه گذشته با آمریکا به میانجیگری آلمان در اصول پذیرفتند که در قطر برای خود نمایندگی بکشایند، ولی این اعلان که یک پیشرفت عمده تلاش های خاتمه جنگ 10 ساله در افغانستان محسوب می شود با مخالفت فوری رئیس جمهور کرزی روبرو شد. اما روزنامه می نویسد رئیس جمهور کرزی در نتیجه بحث و مشوره های داغ اخیری که با مارک گروسمن در کابل داشت از مخالفت با فرستادن زندانیان طالب از محبس گوانتانامو به قطر دست کشیده است. روزنامه تایمز چاپ بریتانیا می نویسد راین کروکر سفیر آمریکا در کابل به رئیس جمهور کرزی گفته است اگر این معامله را نپذیرد آمریکا می تواند بگوید که اهداف خود را در افغانستان به دست آورده است و روند صلح و آشتی را به خود وی واگذار می شود. روزنامه تایمز در اشاره به مسئله رهایی زندانیان طالب از گوانتانامو می نویسد که آمریکا امکان دارد در 2 ماه آینده 2 تن از رهبران طالبان را از زندان گوانتانامو رها سازد و در مقابل طالبان نیز یک عسکر آمریکایی را که از مدت‌ها نزد خود اسیر دارند رها سازند. روزنامه تایمز می نویسد انتظار می رود طالبان با نشر یک اعلامیه تروریسم را محکوم کنند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نگرانی های سازمان بین المللی نظارت بر حقوق بشر را در مورد افغانستان تایید کرده است. سازمان نظارت از حقوق بشر در گزارش تازه با اشاره به عوامل افزایش فاصله میان مردم و حکومت در افغانستان گفته است که در حکومت این کشور بیشتر برای سیاستمداران فاسد و جنگسالاران جا داده شده است. جاوید حسن‌زاده با تفصیل بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نگرانی های سازمان بین المللی نظارت بر حقوق بشر را در مورد افغانستان تا حد زیادی تایید می کند، اما میگوید در گزارش این سازمان برخی از پیشرفت ها در افغانستان نادیده گرفته شدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر تأخیر در بررسی دوسیه های زندانیان، فساد اداری، نقض حقوق بشر و عدم تطبیق قانون را از عوامل می خواند که به گفته این کمیسیون میان مردم و حکومت فاصله ایجاد کردند. شمس‌الله مزه‌ای رئیس دفتر کابل در کمیسیون مستقل حقوق بشر در صحبت با رادیو آزادی گفت از حکومت افغانستان تقاضا کردند تا در حل این مشکلات توجه جدی کند. در بسیاری موارد مشکلات موجود می باشد و ما امیدوار هستیم تا به خاطر برطرف نمودن این مشکلات که همان موجودیت فساد اداری و معیاری نبودن زندان ها هستند باید گام های موثر برداشته شود. عاملی که سبب نقض حقوق افغان ها می شود، من فکر می کنم که در این مورد در گزارش حقایق بیان شده است، مگر در برخی از موارد تا جای تغییرات مثبت به وجود آمده است. در گزارش اخیر سازمان بین المللی نظارت از حقوق بشر گفته شده است که در حکومت افغانستان به جنگسالاران مشهور، سیاستمداران فاسد و ناقضان حقوق بشر کرسی ها داده شدند. در این گزارش همچنان گفته شده است که عدم جلوگیری از برخورد نادرست با زندانیان و ادامه نقض حقوق زنان در افغانستان سبب شده تا حکومت حمایت مردم را از دست بدهد. در گزارش با اشاره به مذاکرات میان طالبان و حکومت افغانستان گفته شده است برخی افراد از نتایج این مذاکرات ترس داشته و تلاش میکنند تا وابستگانشان را مسلح کرده و مشکل ایجاد نمایند. سازمان بین المللی نظارت بر حقوق بشر با توجه به اختلافات موجود میان مسئولان افغان و بین المللی از جامعه جهانی پرسیده است که بعد از سال 2014 چگونه افغانستان را در حالت رها خواهد کرد که مشکلات آن حل نگردیده است. با وجود تماس های مکرر با ریاست جمهوری افغانستان و مرکز اطلاعات رسانه های حکومت قادر نشدیم عکس العمل آنها را نیز در این مورد داشته باشیم. اما کارشناسان بخش حقوق بشر در افغانستان با اشاره به برطرف نشدن مشکلات ده ساله به آنچه دو پهلو بودن سیاست های جامعه جهانی میخوانند انگشت انتقاد میگیرند. لالگل لال رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان بر رادیو آزادی در این مورد چنین گفت: تا جایی که مسئله با جنگسالاران و ناقضان حقوق بشر ارتباط میگیرد، همین افراد بودند که جامعه جهانی را بالای مردم مسلط کردند. مردم این افراد را یک بار از نظر دور ساخته بودند. از سوی دیگر مردم میفهمند که حکومت فعلی از سوی جامعه جهانی به وجود آمده است. حالا که جامعه جهانی انتقاد میکند، انتقادها بیجا است. اصلا آنها به گناهها و جرایمشان اعتراف میکنند که در 10 سال گذشته در افغانستان انجام دادند. پیش از این نیز انتقادهای در مورد حضور افراد ناقض حقوق بشر و جنگسالاران در پست‌های بلند حکومتی افغانستان صورت گرفتند. اما حکومت افغانستان میگوید تا زمانی که محکمه بالای یک فرد حکم نکند، نمیتوان وی را ناقض حقوق بشر عنوان کرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ساعت 7:53 و 45 ثانیه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه تحولات مهم منطقه را دنبال میکنیم. اردوی پاکستان به صورت رسمی ادعای امریکا را رد کرده که گویا نیروهای امریکایی حمله ماه نوامبر بر منطقه قبایلی مهمند را به خاطر دفاع از خود انجام دادند. گفته می شود که این ادعا تلاش ها برای بهبود روابط میان هر دو کشور را که در این اواخر به تیرگی گرایده بتر خواهد ساخت. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
اردوی پاکستان در گزارش مفصل گفته است در حمله 26 نوامبر تیراندازی نخست را عساکر این کشور انجام نداده بودند. امریکا پیش از این ادعا کرده بود که عساکر پاکستانی نخست بالای نیروهای امریکایی و افغان شلیک کردند، اما این ادعا از سوی اسلام آباد رد شده است. در گزارش اردوی پاکستان آمده که مسئولیت این حادثه را متوجه پاکستان ساختن غیر موجه و غیر قابل پذیرش است. ایالات متحده امریکا تحقیق در این مورد را در ماه دسامبر تمام کرد و گزارش فعلی پاکستان در عکس‌العمل به تحقیق امریکا صورت گرفته است. واشنگتن از کشته شدن عساکر پاکستانی ابراز تأسف کرده، اما گفته است که نیروهای آمریکایی این اقدام مناسب را برای دفاع از خود انجام دادند، زیرا فکر می‌کردند که هدف حمله طالبان شورشی قرار گرفتند. پاکستان با خشم زیاد از این حمله به صورت فوری راه اکمالات نیروهای آمریکایی و ناتو که در افغانستان مستقرند بسته کرد و همچنان دستور داد تا ایالات متحده پایگاه نظامی شمسی را ترک کند. آمریکا هم برای فروکش کردن تنش‌ها برای مدت حملات تیاره‌های بی پیلوتش را بر مناطق قبایلی پاکستان متوقف ساخت، اما بر اساس گزارش‌ها اخیراً 3 حمله مناطق را در شمال غرب پاکستان هدف قرار داده است. مقامات پاکستانی بر روز دوشنبه گفتند یک راکت که از تیاره مزنون آمریکایی شلیک شده بود، خانه ای را در قریه دیگان در وزیرستان شمالی هدف قرار داد که در نتیجه 4 تن کشته شدند. مقامات استخبارات پاکستان که خواستند نامهایشان گرفتن نشود، به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفتند که کشته شده های عمله دیروز شورشیان خارجی بودند. آمریکا اجگاه به صورت علنی درباره برنامه حملات تیاره های بی پیلوت CIA چیز نگفته است، اما مقامات آمریکایی به صورت خصوصی گفتند که در این حملات شمار زیاد از قماندانان شبکه القاعده و گروه طالبان کشته شدند.
شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم شنیدید که اردوی پاکستان نتایج تحقیقات آمریکا درباره حمله هوایی عبورمرزی دو ماه قبل قوای ناتو را که در نتیجه آن 24 عسکری پاکستانی کشته شدند رد کرد. این حمله رابطه جانبین را تیره‌تر ساخت. همچنین درباره حمله دیروز تیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در مناطق وزیرستان شمالی هم شنیدید. اتحادیه اروپا منع واردات نفت ایران را به خاطر برنامه هسته‌ای این کشور رسماً تصویب کرد. ایران میگوید وضع تعزیرات بر سکتور نفت به اقتصاد این کشور صدمه وارد نمی‌کند، اما روسیه وضع تعزیرات یک جانبه را حل این مشکل ندانسته، هر دو طرف را به سرگیری مذاکرات تشویق می‌نماید. مقیم نائب فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد تقدیم می‌کند.
دیپلمات ها میگویند این اقدام که روز دوشنبه در اجلاس وزرای خارجه 27 کشور اتحادیه اروپا در بروکسل تصویب شد، شامل وضع تحریم های فوری بر قراردادهای جدید نفت و تولیدات پترولیم می شود. قراردادهای موجود با ایران تا اول ماه جنوری سال جاری مدار اعتبار است. روسیه گفت به نظر این کشور این اقدام عکس العمل بالمثل را به دنبال خواهد داشت و خواستار از سرگیری مذاکرات میان ایران و 6 کشور پرقدرت جهان شد. گزارش ها می گویند به وضع محدودیت های اضافی بر بانک مرکزی ایران نیز موافقه شده است. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا بعد از موافقت روی تعزیرات بر ایران در بروکسل به خبرنگاران گفت این تدابیر جز تعزیرات بی سابقه علیه این کشور می باشد و افزود فکر می کنم این تحریم ها تصمیم قاطع اتحادیه اروپا و جامعه بین‌المللی را روی این مسئله نشان می دهد. با در نظر داشت ادامه نقص قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد از سوی ایران و رد مذاکرات با مفهوم روی برنامه اتمیش مطلقاً بجاست. گویدو ویسترویلی وزیر خارجه آلمان گفت چنین اقدامات علیه ایران با اهمیت است. او گفت در اینجا تنها سوال امنیت منطقه نه، بلکه امنیت جهان مطرح می باشد. مقامات ایرانی با این گفته عضو کمیسیون انرژی پارلمان ایران که گفته بود وضع تعزیرات بر اقتصاد این کشور هیچ تأثیری ندارد، روی موقف خود پافشاری می نماید. در مسکو سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت تعزیرات یک جانبه در حل این موضوع کمک نمی کند. سرگی لاوروف اضافه نمود که مسکو تلاش خواهد کرد که هر دو ایران و غرب را از اقدامات بالمثل باز نگه دارد تا مذاکرات بین‌المللی را اثر گیرند. قبل از این کاترین اشتون رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا گفت که تعزیرات به خاطر اطمینان این موضوع که ایران تقاضاهای اتحادیه اروپا را برای اثرگیری مذاکرات جدی بگیرد وضع گردیده است. ایران میگوید که برنامه اتمی این کشور برای اهداف صلح‌آمیز است، اما قدرت‌های غربی و اکثریت مقامات جامعه بین‌المللی بیم دارند که هدف ایران تولید سلاح اتمی میباشد. اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا به خاطر تشویق کشور های آسیایی جهت کاهش خرید نفت از ایران نیز کار میکنند.
دوستان عزیز، با شنیدن گزارش تجدید تعزیرات اتحادیه اروپا بر ایران میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 باز هم در خدمت خواهم بود، اما اکنون استودیو و میکروفون را به همکارم احمد تکل می سپارم که برنامه ساعت 8 صبح را تهیه نموده آماده نشر دارد. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیاته مننه کوم سلطان محمد سرور. قدر منوریدونکو سلام وړاندې کوم. د ازادۍ رادیو لمرنۍ یو ساعت خبرونه ته خراغلاست. د دې خبرونه